باید مورد التفات قرار بگیره در مورد این ماجرای عرفان نظری. من رفقا این چالش هایی رو که دارم میگم این جلسه نشه مثل بله یک کسی از آقایون میگفت که مثلا تو این جلسه مفتاح مثلا چه ربطی داشته اینا به هم؟ گفتم برای من خیلی واضح بود که دارم میگم من قراره که اول چالش ها رو بگم این مشکلاته، اینا رو که لیست کنم بعد بگم حالا میخوایم اینو چجوری جواب بدیم. اینا همه مبتداه، خبرش آخر کار میاد که آره حالا که حال و علوم الانسانیه ها کذا فلیه کن که ملاک اینطور باشه. گفتم حالا اینجا هم اینطوریه، اینا که داریم اینا داستان نیست، اینا هر کدومش یه چالشه. یعنی شاید بعدن واقعا ما الان اگر دوستان امکانش هست لطف کنید عبارت حضرت آیت الله جوادی تو مقدمه تحریر تعمید القواعد یا عین نزاخ هم بیارید ممنون میشم، دست به نقد بشید اونجا تا برسیم به این مطلب. اگر کسی از دوستانم حکمت الاشراق میتونه پیدا کنه خاتمه حکمت الاشراق هم بیارید. من این خیلی تو این یکی دو جلسه آدرس دادم، یعنی جاهای مختلف، که این آدرس ها حتی اگه دوستان وقت بکنه همین آدرس ها رو فقط یه جا ثبت کنه، آدرس ها مآخذ شو بذاره یه جایی بعدن به کار میاد. یکی از مشکلاتی که الان دارم اینه که مقدار زیادی از مطالب رو که با آدرس هاش بودن من حفظ میکردم و الان یادم رفتن، با آدرسش ذخیره میکردم، یعنی تو ذهنم بود. مثلا به من میگفتید که آقا مثلا جسمانی بودن قوه خیال تو مشا، میگفتم مثلا در فلان جا و در فلان جا و در فلان جا و در فلان جا، و اشتباه میکردم که اینا رو با اتکاء به ذهنم داشتم. چیه؟ تو چی؟ ها الان که مشکل الان آقای عاشق حامد فرمود که این کتاب پیداشه، اصلا خوشحال شدم مظاهر الهی تو کامپیوتر شده. یه قصه ای که داشتم بود که برم مظاهر الهی همه که اینجا براتون نقل کردم برم بیارمش، رفتم تو انبارم ندیدمش، هرچی گشتم پیداش نکردم، دیگه مایوس شدم، خیلی اذیت شدم چون این کتاب ها قبلا دم دستم بودن. بله وصیتیه. بله عرض کنم محضر شما که حالا اگه یه کسی لطف کنی آدرس ها یه جایی ذخیره کنه، یعنی این مهمه. یعنی من اگر شماها وادارم بکنید من تو هر موضوع الان هی فکر بکنم هی آدرس یادم بیاد، این بزرگترین خدمت به من و شماهاست. یعنی اینجا من بیام هی تحریکم کنید موضوعات مختلف آدرس هاش یادم بیاد دوباره. بله الان مثلا من یادم هست برای این بحث وجود ربطی که فهرست کردم، حالا از آقا محسن یه کمک خواستم کمکم کنه این جمع بشه دوباره، حالا یادتونم بیار یادم بیارید، یعنی درگیر بشیم با این موضوع. شاید 300 خورده عنوان من فقط فهرستش نوشته بودم، 300 خورده عنوان تک عنوان تک عنوان تک عنوان تک عنوان تک عنوان تک عنوان. بله نه اصلا معقول ثانی بود. بله وجود رفت داره. من هی قلزت آره اینطوری، یعنی من اینا عنواناش متشتتن اما مآخذش از یه جا حل میشه. یعنی آره حالا خدا لطف کنه یادمون بیاد، یعنی واقعا خودم الان که گفتم دوباره اذیت شدم. بله مثلا من یادم هست که در مورد مسئله در مورد حس مشترک و خیال چقدر آدرس یادم بود، مثلا از بسیاری مثلا ابن ترکیه در شرح فصوص الحکمش در کجا، باز مثلا خدمت شما عارضه، مثلا سعد الدین حموی در شرح فصوص الحکمش در کجا، سعید الدین فراغانی در مشارق الدراری در کجا، سعید الدین فراغانی در منتهى المدارک در کجا. بعد مثلا همین الان که دارم میگم برای یاد واقعا کتابا رو آدرس داشتم، الان یادم نیست دقیقا مثلا ذیل کدوم بیت از ابن فارس بود که اینو عبارت گفته بود، اما اون موقع یادم بود اجمالش حداقل یه 5 6 صفحه عقب جلو بشه در میومد، اما دیگه رفته دستم اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم یکی دیگه از چالش‌ها
فراموشی تحلیل فلسفی می‌خواد نظرم و اگر هم بدونه شاید بتونه یک کاری کنه که
نمیتونم والله اولا تو
این
عالمی که ما هستیم الان بعید میدونم این دوا داشته باشه جانم. حالا این خودش یکی از موضوعات عرفان نظری البته که قدرت نفس به بازگردوندن، یعنی اینا بر میگردونن بعضی از اطلاعات رو. آره بله، این در روایت دارد، در روایت دارد که معصیت از اسباب نسیانه.
تحلیل فلسفه
ها، یعنی او ارشو میگی دین اگه آدم پاک بشه برمیگرده. خب اولام آدمای خیلی پاکی هم داشتیم که یاد
نه 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 چرا
ها این دیکش آقا محسن چه جوری میره صفه بعد؟
کامل برید تا پایین
برد برید، هم سوال هم نمیرسه. ها این تو
بکشم جایی، یه مقدار پایینی داره یه مقدار هم سفرش که تمام.
بله متوجه شد.
درسته که
الان
آخر عمرشون
نقل میکنن که در مورد مرحوم علامه، علامه آخر عمرشون فراموشی اینطوری داشتن. آره بله بله. اما و این عجیبه که من و این عجیبه که مرحوم علامه طباطبایی که این چنینه و من هم یک موقعی مثلا باز مثلا یه از چیزایی که یادم رفته جمع کردم چه کسانی گفته بودن آقای طباطبایی خیلی ناسی بود و فراموشکار بود و مثلا قوه ضبطش پایین بود، جمع کرده بودم کی در کجا کی در کجا کی در کجا. بعد آقای طباطبایی که اینطور بود چجور آقای فلانی آقای مطهری ازش نقل میکنه که آقای طباطبایی میگفت که در فلان جلد از فتوحات این مطلب رو محی الدین گفته. حالا فتوحات خب مثلا تفسیر مثلا کشاف زمخشری نیست که علامه داره المیزان مینویسه تفسیر کشاف جفت دستشه، یا مثلا علامه در فلان جا یا علامه مجلسی در فلان جای بهار فلان روایت آورده یه دورم خوندتش در مثلا شاداباد مثلا نقل ها، یا میگه یا علامه فکر کنم باز این رو آقای مطهری نقل کرده یا علامه حسنزاده که آقای طباطبایی میگفت در الانسان کامل جهلی این مطلب اومده. خب الانسان کامل جهلی کتاب تدریسی خونی است. معلوم میشه
تو قضیه امام یادم رفته.
عرض کنم محضر با سعادت شما، من میخواستم ها این چالش دوم مسئله، چالش دوم بحث ما، میگم چالش چند دوم، یکی دیگه از چالش هایی که تو این ماجرای ما تبیین حقیقت عرفان نظری داریم این مسئله است که آیا وقتی که ما به مثلا عرفان نظری نگاه میکنیم، من الان خیلی بدون تقید و تقدس عرفان نظری این مطلب رو دارم میگم، یعنی صرفا از نقطه نظر علمی آکادمیک دانشگاهی به این عرض من نگاه بکنید، الان خیلی من تعصب و حساسیت ندارم، میخوام علم شناسی کنم. او مثلا میاد خب مثلا آیا واقعا اصلا از کی این اصطلاح عرفان نظری رایج و باب شد؟ از کی علم بودنش اتفاق افتاد؟ آیا مثلا شیخ اکبر محی الدین عربی به عنوان پدر علم عرفان نظری مثل مثلا ادیسون که اومد گفت من مخترع این چیزم، اومد گفت من مخترع این علمم، ارسطو گفت که من مدون علم منطقه، کددنا انفسنا فی تجمیع و تدوین آنچه که از قدما بهمون رسیده بود به صورت متشدد و پراکنده، این عبارات معروف ارسطو در مورد علم منطق، خود من این کارو کردم و میگم که چیا بود و من الان این کارو کردم، یعنی خشنگ میشه یه تاریخچه علم داد به مسئله. آیا واقعا مثلا کی اولین کسی بود که اومد گفت آقا من یه علمی دارم المسمى به عرفان نظری، هذا موضوعه و غایته و مسائله
رؤوس سمانیشو بگه یا حداقل اون ثلاثه اصلیشو بگه تبیین کنه، که الان مثلا شما در مثلا مناهج امام که با هم همکار کردیم، امام علالله مقامه یه و موضوعه الله تبارک اسمه و اسماؤه و صفاته العلیا، مثلا اینطور میگه دیگه امام، یادتون هست تو عبارت مناهج. بله، یعنی بعد یه جزئی حقیقی نقض موضوعه، یعنی که نه این علم عرفان نظری موضوع داره یا غایت داره یا مسائل داره، موضوعش الله تبارک اسمه. بعد مثلا آیت الله جوادی حفظه الله تو رحیق وقتی میخواد اشکال جواب بده میگه نه موضوعش کلیه منحصر المصداقه، کلیه واجب الوجوده، مفهومه، که بعد اونجا رو بعد بحث کنیم آیا موضوعش واقعا الله به جزئی حقیقی یا مفهومی و کلی. اینا اما خب اینا نگاه علم آلوده، یعنی ما واقعا میگیم یک علمی است، یک منطق علمی داره، رؤوس سمانیه داره، مقدمات داره، مؤخرات. خب اول من صرح و تمسک فی المقام به علم بودن این علم و این یال و کوپال دادن به این مسائل کیه؟ از کجا این به وجود اومده؟ آیا خود شیخ اکبر ینسب الی نفسه که من علم عرفان نظری درست کردم که ما الان اشتهر که پدر علم عرفان نظری است؟ این بود معلوم بشه واقعا، این باید معلوم بشه. کما اینکه محضر با سعادت شما عارضم، از نقطه نظر عرفان عملی به عرفان نظری که نگاه بکنیم، آیا واقعا مثلا این عرفان نظری، این عرفان نظری مبادی تصوری و تصدیقیشو از کی میگیره؟ از چی میگیره؟ اشتهره که از شهود عرفا میگیره، اشتهره دیگه، میگن آقا این عرفان نظری رهاورد شهود عارفه دیگه. چقدر شما این تعبیر، همین رهاورد شهود عارف، شما سرچ کنید تو حرفای آیت الله جوادی، چقدر این مطلب جا به جا اومده. یا مرحوم آقای متجانم بعد حالا باید بحث بشه، بعد میره تو توزینش، اما اصلی که عرفان نظری داره محصول موادشو از شهود عارف میگیره. بعدن محضر شما عارضم این مطلب پیش میاد که خب خدمتون عارضم، مثل داشتم میخواستم چه عرض کنم، نه نکته ای ذهنم بود فراموش کردم. فراموش کردم آدرس ای پیدا شد، لطفی شد او را آدم رفت این پیدا چون نبودش. حالا الحمدلله ولی یه چی میگیرن یه چی دیگه میدن چون نبودش، هرچی گشتم پیداش نکنم، حالا این پیدا شد. یه دفعه چیزی
این عرفان نظری مبادی تصور تصدیقیش رو از کی میگیره؟ میگن
ها گفتم مثلا مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه هم تو خدمات متقابل داره، هم تو آشنایی با عرفان داره، هم تو عرفان حافظ داره، که این علم عرفان نظری یک مثلا نظام فکری مشهود عارف اینطوری اینطوری اینطوری. خب قشنگ ببینید خود این مرحله، من نمیخوام توزینش کنم، نمیخوام بگم ارزشش و وزنش چقدره، اما این مثلا یک مدل علم دیگه، مبادی داره، تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، موضوع داره، غایت داره، فائده داره، مسائل داره، مسائلش قرار نقلی باشن، عقلی باشن، نمیدونم سیر ریاضی داشته باشن، نداشته باشن، اصل موضوعش از کدوم علم بگیره، از کجا نگیره، خیلی روشن علم. الان این قابل محک زدن با منطق علم آموزی و علم شناسیه، این تو این نگاه، تو این ادبیات. اما اگر ما واقعا به این، حالا ببینید چالشش چیه این نگاه، مثلا شما نگاه میکنید میگن که خب دیگه ام الاساس عرفان نظری کدوم کتابه؟ میگن فتوحات مکی. ها قبل از اینکه به اینجا برسم اون تیکشم بگم، الان یادم اومد، این که خب اگر راهورد مشهود عارف است و به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله توی عین نزاخ نفاست علم شهودی و علم لدنی و مثلا از این جور معارف که مفصل هم ایشون حتی بعضی از روایات توحید صدوق میارن به این معنا تفسیر میکنن، خب اگر این طور باشه، خب این مطلب که لاینحصر رو به محی الدین عربی به عنوان پدر علم عرفان، یعنی ما مثلا از زمان آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و علی آله تا زمان محی الدین ما هیچ عارفی نداشتیم، هیچ علم لدنی و شهودی نداشتیم، یعنی باب استکمال بسته بود، باب شهود بسته بود. اینطور که نیست. باید ببینیم با تحقیق بشه این چجوری این اتفاق افتاده. منظورم اینه. والحال که کثیرا ما محی الدین رضوان الله علیه تمسک میکنند به مثلا عبارات مثلا ابو طالب مکی در قوت القلوب، به رساله قشیری عبدالکریم ابن حوازن قشیری و امثال اینها تمسک میشه، به مثلا عوارف المعارف سهروردی، نه این سهروردی عارف ها، نه سهروردی حکیم، بله او فرقه سهروردی از او، حالا اون سلاسل عرفان عملی که حالا یعنی تصوف، حالا باید بعدا نسبت تصوف عرفان عملی هم بحث کنیم با هم، اینم خودش از نقاط قامز تاریخی. الان بالاخره اگه علم خب مثلا شهود و کشف و دریافت قبلا هم بوده، تدوینش با ایشون بوده، چی چیه قصه؟ و البته مؤیداتی داره، مؤیداتی داره که مثلا معاصرینی هم داره محی الدین عربی که پدر عرفان نظری نیستن و توی عرفان محی دینی هم نیستن، یعنی چون محی الدین معاصرینی داشت که جانم نه نه اونا بعدی هم معاصری داشته محی الدین که اون معاصرین ارتباط برقرار کردن با این جریان عرفان محی الدینی، مثل کی؟ مثل همین گفتم، مثل سعد الدین حموی رحمت الله علیه. یعنی اومده تو این فضا، یعنی خودش جزء مشایخ سلسله دیگه ای بوده، کما اینکه محی الدین هم خودش جزء متعلمین و بعدا مشایخ یک سلسله دیگه است از جهت عرفانی، عرفان عملی و سلوکی. بعد او که جدای از محی الدینه میاد در فضای خدمت شما عرض کنم عرفان نظری محی الدینی قرار میگیره، محشی عرفان نظری محی الدینی میشه، معلق بر فصوص میشه، شرح فصوص الحکم مینویسه، بله هم عصر بوده مثل سعد الدین حموی. بله این مثلا هست، اما کسانی هم هستن که تو همین عصر هیچ نسبتی هم با این برقرار نمی کنن، اما باز کتاب هایی که می نویسن خیلی قریب الافق و قریب المضمون به این عبارات محی الدینی و فکر محی الدینی و این جور مطالبه. بله. مثل مثلا احمد ابن علی بونی که آقای آصف مصطفی خمینی رحمت الله علیه هم در تفسیرش ازش نقل میکنه یه جاهایی، اون متوفای 622 قمریه، محی الدین متوفای 634 یا 35 قمریه، معاصر هم بودن، مثلا هیچ ربطی هم به هم نداشتن، هیچ اثر همدیگر هم ندیدن، اسم همدیگر هم تو هیچ کتابی نیوردن، اما سیاق گفتار و نوشتار و فضا به هم نزدیک. خب اینا پس این از چی میاد، چه جور میشه به اینجا میرسه و اصلا این چه علمیه؟ از نقطه نظر علمی وقتی میخوایم ارزیابیش کنیم انگار این علم ارزیابیش غیر از ارزیابی علوم دیگه است. معذر شما عارضم. خب نکته بعدی که تو این فضا وجود داره، حالا میخوام این نکته بعدی که در این فضا وجود داره، خب همه مسلمه براشون که بزرگترین دایرة المعارف علم عرفان نظری فتوحات مکیه این شیخ اکبر محی الدین عربیست دیگه که شمس فی رابعة النهار منکر نداره. اما وقتی شما به قلم این کتاب، به مطالب این کتاب، به معارف موجوده تو این کتاب، به قضایایی که در این کتاب مورد طرح قرار گرفته نگاه میکنید، میبینید اصلا از یک منظر این کتاب خودش یک کشکوله، یعنی علومی درش هست نه علم واحد، مثلا طب درش هست، مثلا کیهان شناسی درش هست، مثلا عدد شناسی درش هست، مثلا زبان شناسی درش هست، حرف شناسی درش هست، مثلا یک فصل مشبعی در مورد الف صحبت کرده، در مورد و صحبت کرده، مثلا اینا چه علمیه؟ این چه مثلا الان این کجا اومده؟ این تو کجای این مثلا من این رو چجوری با اون تعریفی که مرحوم آقای مطهری یا مثلا دیگران مثلا جهان شناسی یا الله و اسماء و صفاتش مثلا این چه مثلا یا مثلا بگیم علم کشداریه تداخل علوم درست کنیم بگیم که حتی مثلا علوم فیزیولوژیکی هم به یک معنی در مورد اسماء و صفات و افعال الهیه بعد دیگه مثلا تداخل علوم درست کنیم همه علوم بگیم مثلا خب که نیست دیگه و معلوم است که همون اشکال تداخل علوم که آقای مطهری هم نقد میکنه مثلا اونطوری بگیمش مثلا خب این به چه منظری به چه شکلی اینا کنار هم قرار داده شده بعد انگارم برای خود اونی که مدون این کتاب و مؤلف این کتابه واضحه که اینها به هم متصلن و دیگر مطالب علمی هم داره که اصلا تو این ارتباطات قرار نمیگیره انگار یه وحدت سیاقی بین اینها وجود داره تو این مسائل خب مثلا پس الان این عرفان نظری چه علمیه؟ دائره المعارف این چه علمیه؟ حالا میخوام از اینجا معلوم کنم یه چیز دیگه ای را اما من از نقطه نظر علم دارم شما رفتید از نقطه نظر دیگه ای دارید میگید من گفتم مبادی شد نه مبادی تصوری و تصدیقی مبادی من اونجا گرفتیم باشه اما علمی دیگه موضوع داری غایت داری مسائل داری الان تو چجوری اینا رو ما مندرجه تحت این موضوع غایت کنیم شاهد دیگه این مطلب اینه که شما که نگاه میکنید میبینید مثلا خود شیخ کبیر عرفان یعنی صدرالدین قونوی که پسر خوانده محی الدین بوده بله ظاهرا اسم مادرش هم زینب بوده ظاهرا اسم مادرش هم زینب بوده ظاهرا که بله ظاهرا اون هم عارفه ای بوده و اهل مقاماتی هم لعله بوده نمیدونم بعدن با محی الدین ازدواج میکند و محی الدین بچه رو تربیت میکنه و این شیخ کبیر نفر دو علم عرفان نظری میشه و واقعا هم تمام شاگردان و متضلعین علم عرفان نظری شاگردان صدرالدین قونوی بودنه مثل مثلا الان گفتم مثل مثلا مؤیدالدین جندی که باز شرح فصوص نوشته شرح دوم فصوص از جهت زمانی مثل همین سعیدالدین فرقانی که شرح تائیه ابن فارض نوشته مثلا یادم رفت بهتون میگم ابن فارض از کسانیه که هیچ وقت به جریان عرفان محی الدینی وارد نمیشه و حتی اختلافی وجود داره جریان عرفان نظری حتی اختلافی وجود داره که ابن فارض معاصر محی الدین بوده استاد محی الدین بوده یا شاگرد محی الدین بوده مثلا مرحوم است علی قاضی علی الله مقامه نقل میکند که ابن فارض شاگرد محی الدین بوده دیگرانی هستن که نقل میکنن که نه هم عرض محی الدین بوده اصلا خودش ربطی به این نداشته اینم ربطی به اون نداشته ملاقات با هم داشتن در شام اما این که اینا استاد شاگردی نه
سبکشون هم
دوتاست که مرحوم آقای قاضی علی الله مقام رضوان الله علیه نقل میکند که به ابن فارض گفتن که محی الدین بهش گفت که شرحی بر تائیت بنویس گفت استاد بزرگوار فتوحات شما شرح تائی است این جمله رو مرحوم های قاضی علی الله مقام نقل میکنه مثلا در قوت شعری عرفانی ابن فارض رو بی بدیل و بی مثل میدونن همه یا محققین بله مرحوم آقای طباطبایی هم نقل میکنه آقای طباطبایی هم خود نقل میکنه که آقای طباطبایی هم این رو گفته و آقای طباطبایی از آقای قاضی هم این رو نقل کرده که ابن فارض قوی تر از حافظه بله حافظ در فارسی بی نظیره مثلا یا کم نظیره که حالا خودش باید معلوم بشه منظور عرفان عملی یا عرفان نظریه چون در فارسی ما به قوت مثنوی نداریم تو عرفان نظری مثلا یا به قوت گلشن راز یا این کتاب حالا میشه همین نقاط قموز ببین کتاب شناسیمونه باید با ای درست کنیم تواریخمونه باید با ای درست کنیم انسان شناسی یعنی تراجم عالم شناسی ها باید اینا خیلی پیچیدگی توش هست عرض کنم به محضر شما خب پس داشتم این رو عرض میکردم رضا میبینید وقتی که به صدرالدین قونوی میرسید مثلا صدرالدین قونوی فکوک مینویسه فکوک ابدا شیوه ورود و خروجش یا مثلا نصوص مینویسه اینا اصلا شیوه ورود و خروجشون با فتوحات دو جوره. بله تلخیص فصوص هم داره یا تحقیق فصوص هم داره، اما شیوه ورود و خروج دو تاه. یادم رفت این رو بگم، به خود فصوص که نگاه میکنید میبینید فصوص 27 فصل مجزا از هم، هر کدوم یکی از کمالات انسان کامل مثلا. اما خب این مثلا عرفان نظری انسان شناسیه، خب چرا این 27 تا چرا غیر از اینها نه؟ مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ اینها کتاب مداری یک علم نمیتونن قرار بگیرن. مثل مصباح الهدایه، مثلا شما الان مصباح الهدایه خودم مقدمه شو براتون میاد میگید در مورد سریان نور حقیقت ولایت، خب این یکی از مسائل این علمه که اسمش موضوع داره، غایت داره، علمی دارم با منطق علمش نگاه میکنم. آره مثلا یه تکنگاری برای یه موضوعی، مثل که امروز مثلا یه کسی بیاد یه تکنگاری برای مسئله جعل بنویسه، یه تکنگاری برای مسئله مثلا نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن بنویسه، یا حتی اصلا یه مسئله جدیدی، آقا من یک حکیمم، متد علمی جدید، من یک پزشکم، امروز اومدم یک مسئله جدیدی تو این رشته پزشکی خودم ابداع میکنم، کشف میکنم، کسی تا حالا اینو نگفته است. حالا من یه مسئله ای رو در علم فلسفه کشف کردم، کسی تا حالا نگفته. میام مثلا کرسی ارائه نظریه را میذارم، میام ارائهش میکنم، میام مینویسمش. ها مثلا این مصباح الهدایی یک چیزی رو کشف کرده آورده نوشته که نبوده، دارم تولیدی میگم، یا نه یک موضوعی که قبلا بوده رو دوباره برجسته کرده، پررنگ کرده، مثلا چیه؟ یک تکنگاریه یا واقعا یه دور عرفانه؟ خب نمیشه که این موضوع نداره، غایت نداره، مسائل نداره، مبادی نداره. با منطق علم، با رژیم حاکم بر علم، با پارادایم علم شناسی، علم انگاری، علم پژوهی، این روش ها و نگاه ها سازگاری نداره. حالا اون میشه شهود دوباره، من الان میخوام برگردم، میخوام از یه جای دیگه به این برسم. من دارم این چالش ها رو منطقیشون میکنم تا بعد حالا یه جایی به این مطلب میخوام بپردازم. حالا دارم همین، حالا باز مطلبی بود که گفتم اینطقه برگردم فصوص رو هم بگم. حالا نگاه میکنید میبینید اما در کتب صدرالدین قونوی شروع از فاصله از این رو میبینید، فاصله گرفتن از این جور نویسندگی توسط ابن عربی، فاصله وجود دارد. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به اصلا علم میشه جانه، از قونوی به بعد اینطور شروع میشه. یعنی نگاه میکنید مثلا میبینید که میدونید ما توی حوزه های تعلیمی عرفان نظری اولین کتابی که خونده میشه که به منزله مثلا هدایه و سمدیشه، در واقع کتاب تمهید القواعد ابن ترکه خونده میشه. تمهید القواعد ابن ترکه شرح کتاب قواعد توحید ابو حامده، ابو حامد جد ابن ترکه بوده، ابن ترکه خود شرح فصوص هم هست، شرح فصوص هم داره. بله کتاب دیگه ای داره اگر اسمش یادم بیاد، بسیار عظیم اونه، متاسفانه تصویرش اومد تو ذهنم اسمش نمیاد. بله اخیراً هم چاپ نشده به نظرم، چون من بله بله من نه نه خود ابن ترکه، بله من نسخه خطیشو دارم، یادم بیاد عرض میکنم خدمتتون، فراموش کردم، از ذهنم خارج. میبینید تمهید القواعد به عنوان متن اول خونده میشه آموزشی، بعد از تمهید القواعد وارد کتاب دوم میشن که مثلا شرح فصوصه، شرح فصوص قیصریه، داوود قیصری، که قیصری از شاگردان مولا عبدالرزاق کاشانی، مولا عبدالرزاق کاشانی از شاگردان صدرالدین قونوی. اینطور جانم بله بله مرموز شعر قیصری متن درسی عرفان نظریه، فصوص هر فصوص رو شکم نه یه 35-6 تا رساله ظاهرا ازش شمرده شده، اما بله بله اونی که میخوام نه 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 حالا یادم میاد ولی رهاش کن، یه کلمه هم هست یه عنوان، عنوانش یه کلمه ایه. بعد شهر قیصری خصوص بیش از 500 خورده شرح داشته اون موقع، یعنی تو این زمان ها، و مهمترین شهرش مثلا شهر فارسی، اولین شهر فارسی که ظاهرن بر فسوس نوشته شد شهر باباروکناه، باباروکنالدین شیرازی که در تخت فولاد هم مدفون رضوان الله علیه، مرحوم آقای کشمیری رضوان الله علیه میفهمون ایشون مظهر لا اله الا الله، انگار این رو دریافته بود، وجدان کرده بود. بله بله مرحوم آقای این اولین ظاهرن شرح فارسیه، شرح فارسی، شرح فسوس الحکم فارسی، اما بله که حاجه های عبوی میگفتن که من خب طلبه نبودم، عربی هم درست مسلط نبودم، دست با شکسته ترجمه گیر می آوردم، مثلا ترجمه جواد مصلح از نفس اسفار، ترجمه کی، ترجمه کی از عبارت های اسفار و جای مختلف. بعد یه کتاب ایشون خود نابود شده، کتاب یا بخشیش از بین رفته، شرح فارسی فسوس، شرح باباروکنا، بعد یه چند تا از بخشی از این کتاب شرح فسوس الحکم باباروکنا دین و حاج آقا گیر آورده بودن، الان نسخش موجوده تو کتابخونه خود ایشون، جلد سیاه رنگی داره بله، و برگای کاهی هم داره، برگای کم زخیمی هم هستن بله. این شرح خیلی متزلعانه و خبیرانه ای هم هست و اما فارسیه. بله اینا همه عرفان محی الدینی هست. نه 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 حالا علم رو عرض میکنم، فسوس که دیگه وقتی خودش نیست، اینا همه کتبش شکل خاص پیدا میکنن دیگه،
کتاب درست درمون
رو میان شرح قیصری شد متن درسی از بین این شروع ترکه، بعد شرح قیصری رو میخونن، و بعد از شرح قیصری مصباح الحل انس علامه ابن فناری که قرن به نظرم آره قرن 9 بوده، علامه ابن فناری بله، این مصباح الانس شرح رساله مصباح الانس، مصباح انس بله، الان عبارتش بگم اسم یادم بیاد، ذهنم دیگه قد ضعیف شده که، مصباح الانس بین المعقول والمشهود فی شرح مفتاح و غیب الجمع والوجود، مفتاح الغیب رساله صدرالدین قونویه، که این رساله که شرح شده شده متن پله 3 عرفان نظری، اما وقتی شما به این رساله وارد میشید آخش راحت شدم یه کتاب فلسفی دیدم، میشه فرق رسائل و کفایه و اصول فقه، یعنی قشنگ یه سیری داره، میشه فی الوجود و انه الحق، باب اول وحدت شخصی وجود اثبات کنیم، ادله رو بیاریم، مقدماتش مؤخراتش، بعد فصول مختلف که مرحوم امام هم مصباح الانس رو تا آخر نتونست بشه آقای شاهابادی علی الله مقامه بخونه، آقای شاهابادی برگشتن و مصباح الانس آخرین تعلیقش امام میگه دیگه از اینجا آقای شاهابادی رفت و دیگه نشد خدمتش بخونیم. و جانم بله بله دوتا رو هم چاپ کردن، شرح تعلیقات فسوس و تعلیقه مصباح الانس رو هم چاپ شده بله. بعد خدمتتون عارضم که اون عبارتی که امام دارد سر تعلق جعل به ماهیت تو حواشی مصباح الانسه، مثلا کتاب جنسش میره تو این فضای استدلالی و آکادمیک و علمی، و اینجاست که شما میتونید بگید عرفان نظری یک علم، یک جهانبینیه، ما جهانبینی کلامی، جهانبینی عرفانی، جهانبینیه. و اگر خاطرتون باشه یا تو تاریخ های کتب عرفانی هم بعضی از دوستان که میدونم حداقل کار کردن، حسن میدونم کار کرده، مشتبه میدونم کار کرده، نگاه بکنید میبینید که مثلا اینها به اینجاها که میرسن میگن که دیگه از سطر و دین و قونوی بلیبر حفوات و شتحیات ما کمتر میبینیم، در شاگردان سطر و دین و قونوی از این قصه های عجیب قریب و اینا تو کتاب های صدرالدین قونوی نیست، و تو کتاب های محققین از شراح و شاگردان صدرالدین قونوی انصافاً این دو سه تا کتابی که الان اسم بردیم، حتی شرح قیصری بر فسوس الحکم تقلیل یافته این جور مطالب توش، تا اون کتاب های دیگه ای که عاجیب علا قول العرفا و نعوذ بالله عراجیف علا قول این منکرین. ها؟ اینا اینطور میگن اونا شلوغ بالاخره، یعنی این جنبه های مشکوک تو عدت من الکتب هست، اما مثلا تو این کتاب ها، مثلا تو این کتاب هایی که دیگه قاموس فلسفی و استدلالی پیدا میکنن دیگه نمیبینید. ای تا اینجا آقا این معلوم شد تا اینجا. حالا یه جنبه دیگه این کتبی که در عرفانیات منتشر شد تأویلات بود. این دفعه خود سلسله کتب تأویلات، کتاب هایی که تفسیر قرآن هن اما تأویل قرآن هن، مثل بیان السعاده، مثل تأویلات عبدالرزاق کاشانی، مثل دو تا تفسیر که محی الدین داشته، یک تفسیر 99 جلدی و یک تفسیر 9 جلدی. تفسیر 99 جلدیش قیله که در دسترس نیست، بعضی از مجلداتش باز قیله که در بعضی از این کتابخونه های غرب پیدا شده اخیرا. جانم معنا گفته شده دیگه، حالا باید مورد تحقیق قرار بگیره، چون خیلی مثلا اون فهرستی که عثمان تا آره عثمان تاها می نویسه، فهرستی که میگم عثمان تاها اسمش فامیل شده نه همین الان بزن عثمان محی الدین نره تو شتحیاتش بنویس عثمان یحیی، میگم عثمان تو عثمان یحیی می نویسه، اولی کسی که فهرست کرد کتابای محی الدین رو مفصل عثمان یحیی بود، او بعضی از مثلا مجلدات اینه پیدا کرده، مثلا به صورت یک کتاب هم تحقیقات عثمان یحیی چاپ شده. بله جانم، نه من الان آقای انتظار بعضی از نسخ دارم الان تو این تبلتم هم هست، میتونم بعد از درستون نشون بدم، حتی که من این رو تازه من اون موقع کمرم برید، مثلا اون موقع خب مثلا تبلت اونا خونه بود که مثلا یه اسکرین شات بگیری با دست، من بودم و یه کامپیوتر پی سی خونگی با یه اینترنت دیال آب که وصل بشه به سایت مثلا دانشگاه پرینستون آمریکا، بعد اونجا توی کتابخانه دیجیتالش این کتاب پیدا بشه، بعد یکی یکی صفحهاشو پرینت اسکرین میگرفتم، بعد میآوردم تو پینت تست میکردم، بعد حواشیش میگرفتم کات میکردم، چون حواشیش میشد صفحه ویندوز دیگه، کات میکردم و خود یه عکسو به عنوان صفحه ذخیره میکردم. شاید یه کتابیو نمیدونم 80 تا عکس 200 تا عکس چقدر عکس من یکی یکی گرفتم اینطوری، بعد همیشه اصلا تازه خط به خط میخونم. حالا وای که روزی افتادگی داره این کتاب، حالا بگر افتادگیشو پیدا کن. خیلی از این اتفاقا برام افتاده تا وقتی که دیگه این اسکرین شات اومد. من با اون موبایل جیبیم خیلی مطالعه کردم، از همین عکسا میریختم توش، بعد بزرگش میکردم. آره بله هنو هستش. خلاصه نه عکسو میگرفتم، بعد عکسو میفرستادم رو رم تو گوشیم بود، بعد که میرفتم جایی مثلا سفر میرفتم و اینها بزرگش میکردم، بعد مطالعهش میکردم، مثلا بعضی از قسمتاشو میرسیدم. بالاخره محضرتون عارضم اون تفسیر 9 جلدی رو حالا بازم سرچ کنید پیدا میکنید، الحمدلله اینترنت چه خوبه، یاره داره اسناد سید محمد، هرچی سرچ میکنید این آدرساش یه جایی ذخیره کنید. من یادم میاد اینا تحریک شدن همینطوری داره یکی یکی. اون تفسیر 9 جلدی رو میگن تفسیر علی منهج اهل تحقیق، مفسرانه نوشته، ولو جنب عرفانی هم داره. اما تفسیر 99 تایی رو میگن تأویلات، میگن لم یقل بهی احدون ولا جبلون آخر، و طالبی که اونجا گفته از این عجیب تو عباراتش وجود داره که ما هم ندیدیم، میگه اینا نقله، یعنی یا تأویلات ملا عبدالرزاق کاشانی مثلا، یا اون بیان السعاده هم معروف به اینه، یا تفسیر خدمتون عارضم ملا فتح الله کاشانی یه بخشایش این چنینه، ملا فتح الله کاشانی که مرحوم آقای بهجت هم به تفسیرش اینام. بله ملا حبیب الله در ملا فتح الله، فتح الله کاشانی، بله ملا فتح الله کاشانی، الان به ذهنم میاد عرض میکنم یه بخشایی از این مطالب شاید اونجا هم باشه. بله محضر شما آرزم. بالاخره پس یک بابی از کتب این هاست، ملا حبیب الله کاشانی تفسیر نداره، تفسیر نیست، یعنی تو نمیدونم من حداقل آره که تفسیر مصطلح کتاب تفسیر نوشته باشه به نظر. آره بله بله نه اون ملا فتح الله کاشانی منهاج الصادقی، بله منهاج الصادقی یه بخشایش، بله مرحوم آقای بهجت خیلی توصیه میکرد به این کتاب، بله من یادم هست از خودشون شنیدم، بله بله مفصل. بالاخره میخوام بگم خود این وادی مؤلفاتی توش وجود داره، مثل خود رسائلی که ابن عربی ازش مشهود، یا مثلا الان کتابهایی که ازش هست خیلی دائره وسیعی داره، انشاء الدوائر، مواقع النجوم، نمیدونم همین شق الجیب معروف در مورد آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین را مقدم الفتح، یا مثلا گفتم این دفعه یک دسته کتابای دیگه هم وجود داره تو این فصل اسمش تعویلاته، که اصلا باز اینا مثلا تفسیرن، عرفان نظریه، عرفان عرفان وارد شده تو فلسفه، تو تفسیر. ببینید چی ان اینا، بله این کتاب خدمتتون عرض کنم مجموعه حزبها و دعاهایی بوده که به محی الدین منسوبه، که در بعضیاشون روزانن، بعضیاشون هفتگیان، بعضیاشون ماهانن، باید خونده میشده مثلا، که حالا اینا جبه عرفان عملی داره بیشتر تا عرفان نظری. بله حالا باید اینا تحقیق بشه، منظورم این تنوع و آشفتگی متنی، سندی، فکری، کتابی، انسانی موجود تو این حوزه است، لذا شاید بی جهت نبوده که کسانی عرفان رو نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک مرام، یک مسلک، یک خانواده‌ای که توش علم هست، توش زی زندگی هست، توش شهرسازی هست، انسانشناسی هست، طب هست، انگار مثلا فرض کنید اینایی که اهل عرفان بودن به طبیب خودشون مراجعه میکردنه، یا خود آقاشون طبابت میکرده براشون، این آخه تو علمشون خیلی از این، میبینید علم به معنای مصطلحی که ما میگیم به این شکل نیست، لذا شاید هم این مقدار جرمهایی که یه عده‌ای به پای عرفان نوشتنه خیلی بی جهت و بی منشأ نبوده باشه، و از همین جاست که شاید وقتی مثلا یک نویسنده یا یک مفت متفکر بزرگ اسلامی حضرت آیت الله جوادی مصره که عرفان نظری یک جهانبینیه، از نقطه نظر علمی هم باید توزین بشه، او داره به بخشی از این قصه تمسک میکنه، لذا شما هم هیچ وقت از آیت الله جوادی نمیشنوید که مثلا وقتی از شیخ اکبر و محی الدین بگه جز از این جنبه های فیلسوفانش چیزی نقل کنه، نمیشنوید که تو این جنبه های فیلسوفانه که حرف میزنه، یعنی در مورد وجود، در مورد یافت های این چنینی، در مورد هستی، در مورد اسماء و صفات، در مورد عوالم وحدت و کثرت، اما این که بیاد مثلا در مورد همون حروف و عدد و نمیدونم شکل و آقا چرا ها این شکلی نوشته شده، چرا این ها دوتا چشم داره، یک بحث مفصلی در مورد این مطرح کرده، خب این مثلا الان ما اینو باید با چی بفهمیم، این مقیاس توزین و توثیق و احتجاجش چیه، مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ ببین من اول جلسه گفتم از نقطه نظر انتقادی به صورت علم آکادمیک، الان بی تقدس آقا اینه، این کتاب، این علم، این مطلب، این چیه، و مثلا تو بیای در مورد افلاک صحبت کنی که این فلک حار، اون فلک بارده، این افلاک نمیدونم موجب لحدوث الیبوست والحرارت والفلا، تو اینا باید با چی توزین بشه؟ با چه منطقی اینا باید؟ خب اینا هیچ وقت تو قاموس فلسفه علمی یا جهان بینی و جهان شناسی علمی که قرار نمیگیره. اگرم بخواد قرار بگیره ما میگیم اینا مثلا طبیعیاته، بره تو طبیعیات بحث بشه، طبیعیاتش هم طبیعیات جدید داریم، طبیعیات قدیم داریم، انتخاب باید بکنی. یا مثلا در موسیقی آواها حرف زده، مثلا این آواها و موسیقی و این مثلا نوت‌های موسیقیایی اینا مثلا الان به کجای کار ما قرار مربوط بشه؟ تو این جهان بینی، تو اسماء و صفات، توی اون علمی که به تعبیر امام علی الله مقامه موضوعش الله تبارک اسما و مسائلش هم اسماء و صفات اوه، مثلا میخوایم من تنها راهش تو این نگاه اینه که ما به تداخل علوم درست کنیم، بگیم همه علوم به یک معنا سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، لذا همه علم الهیه. مثلا با این منطق مگر بتونیم اینا رو با هم جمع کنیم؟ پس این یک آشفتگی واقعا بی حد و حصری غم‌انگیزه. یعنی از نقطه نظر علم کسی نگاه بکنه به یک پوچگرایی و یک قصه ناکی میرسه نسبت به این علم. نمیشه بهش گفت علم، چجور بهش بگیم علم؟ با چی اینا رو ببینید دیگه. حالا اینجا من هم میدونم شما هم شنیدید، بله مثلا مرحوم علامه طباطبایی فرمود محی الدین معارف رو در فسوس مشت مشت و در فتوحات خروار خروار آورده، دامن دامن آورده. خب میدونم اینو فرمود، اما خب این چجور من نمیفهممش؟ با منطق علم در نمیاد. ببینید حضرت آیت الله جوادی اینجا، ببینید عبارت رو، علامه طباطبایی رحمت الله علیه تحریر تمهید القواعد جلد یک صفحه 24، علامه طباطبایی رحمت الله علیه که در مأدبه و مائده قرآن و عطرت، میخواید بالاش هم بخونم بد نیست، کتاب تمهید القواعد عارف نامدار علی ابن محمد ابن محمد ترکه ملقب به صائن الدین، شرح رساله قواعد توحید عارف نامور و حکیم بزرگوار ابو حامد محمد اصفهانی در عرفان نظری تنظیم شده و در حوزه های علمی به عنوان یک متن درسی مورد قبول صاحب بصران قرار گرفت و با تدریس رسمی سید رضی لاریجانی. سید رضی لاریجانی از شاگردان سلسله آقای آقا محمد ویدابادی علی الله مقامه، شاگرد ممتازی چون آقا محمد رضای قمشه‌ای رشد کرده و با تدریس وی اولین معروف دیگه، اولین کسی که کتاب تمهید القواعد رو متن درسی کرد آقا محمد رضای قمشه‌ای، یعنی قبلش سابقه نداشته، که بعدن یک عبارتی را آقا محمد رضای قمشه‌ای جوری میخونده، شاگرد معروفش آمیزا هاشم اشکوری هم اون عبارت رو جور دیگه میخونده، قرار شد هر کس فوت کرد به خواب او یکی بیاد قرائت صحیح رو بگه و بعد همین اتفاق افتاد. معروفه، یعنی این تو داستانهای این کتابه، شاگرد ممتازی چون آقا محمد رضای قمشه‌ای رشد کرده و با تدریس وی شاگرد ناموری چون میرزا آقا میرزا هاشم اشکوری که استاد الاساتید بعدی هاست و آقا میرزا محمود قمی، آقا میرزا محمود قمی صاحب حاشیه بر شفا بر حاشیه بر فسوس هم هست که حواشیش آقای آشتیانی تو اون شرح فسوس قیصری که با جمع حواشی کلش و جمع کرده کتاب قطور هزار و خورده صفحه ایه تو اونجا چاپ کرده. بله من کتاب خواستم بخرم، شهری هم خیلی کم بود، کتاب رو دست دومش گیرم اومده بود 8000 خورده ای، بعد اون فوقم شهری هم 1200 تومن بود، یا چه قسطی خریدمش کتاب رو. بله از آقای اسد مهدی موسوی کتاب فروش بود تو حوزه علمی امام خمینی اهواز. بله اخریش تو قم هست، الان هم هستش، انتشارات فکر کنم زبل قربا یا از این انتشارات هایی که توی عربیان اما توی چیز بودن توی پاساژ قدس، بعدن اونجا رفتم ازش گرفتمش، گفتم من ندارم، یکی قسطی میارم میدم دیگه، قسطی هم میداد به طلبها معمولا کتابا رو. تو مدرسه الامام توی حجره کتاب فروشی بود، کتاباشو گذاشته بود، بعد قسطی همیشه کتاب برداری. آقا میرزا محمود قمی ظهور کرده اند و با تدریس آنان آیات عظامی مانند رفیعی قزوینی که شاگرد آمیزه هاشم اشکوریه، سید محمد کاظم عصار تهرانی و برخی مشایخ درسی ما چون محمد حسین فاضل تونی و غیره غیره، آقای شهابادی هم تو ادله همین هاست اسم نیورده الان، جلوه کرده اند که همه آنان از اساتین معرفت و همچنان زنده یادن. علامه طباطبایی که در مأدبه و مائده قرآن و عطرت چونان حکما و عرفاء دیگر برهان و عرفان را به هم آمیخت، کوشش داشت که عرفان نظری را بر روال حکمت متعالی تقریر کند و مزایای عرفان را از نظر دور ندارد. من این همه مقدمه را گفتم تا بفهمیم عمق عبارت این مرد چیه. حالا دنبال قبولش نیستم، اما ببینید این یه منظر تازه به علم عرفان، یکی از مقیاس هاست. و لذا در عصری که فضای باز عرفانی بر اثر سوال های پروفسور هانری کوربن، اونم به خاطر اگزیستانسیالیسم بودنش، و دیگران تحقیق تازه ای را میطلبید، مطالبی را تدوین، یعنی باز ببینید تکلیف مدارانه شأن نزول پیدا شد، یه تکلیفی شد گفت، مطالبی را تدوین و در جلسه خصوصی آنها را قرائت می‌کردند و به بحث و نقد می‌گذاشت. سپس زوایای آن را در مجله مکتب تشیع و مانند آن منتشر می‌کرد. لذا بحث مبسوطی را در ضمن خارج فلسفه راجع به فصول 12 گانه پایانی مرحله علت و معلول اسفار که تا آن روز از تدریس علنی سطح آن نیز تحاش داشتن ارائه کرده و با مبنای حکمت متعالی وحدت شخصی وجود را طرح کرده. این من همه این مقدمات گفتم، این اینجا همش ایما و اشارش موجوده. لکن در تمام موارد اصرار داشتند که اساس براهین فلسفه با تشکیک وجود هماهنگ است. حالا ما این عبارت رو ممکن نپسندیم، یعنی بشه و بعد حالا میخوام بحث کنم روش. و هرگز با مبنای وحدت شخصی وجود نمیتوان مسائل فلسفی را مبرهن ساخت. شاید ما اعتقادمون این باشه که جز با مبنای وحدت شخصی نشه فلسفه رو، نشه نهایه رو درست کرد، در عکس این مسئله. اختلاف ایشون با علامه اینجاست، یعنی وقتی من این عبارت رو میبینم دیگه جازم میشم که ایشون تو وحدت شخصی همون نمود غیر از ربط رو قبول داره. حل این مشکل نیست و معلوم میشه متأثر از استاده. یعنی ببین این شخصیت تکون پیدا کرده، چون این مشی و منش و ممشا رو از استادشون آقای طباطبایی دیدن، دیگه با همین منظر آنالیز عرفان کردن و حاضر به خلاف علامه حسن زاده، چون علامه حسن زاده دست پرورده این چنینی آقای طباطبایی تو علم نیست، تو علم فلسفه و عرفان نیست. علامه حسن زاده حدود ده سال بعد از آیت الله جوادی، شاید کمتر، آیت جوادی 7334 خدمت علامه میرسد، علامه حسن زاده 42 43 42 به نظرم 42 به نظرم حدود مثلا با فاصله 8 ساله. و علامه حسن زاده با اون حدت و هوش و عمق کار، 8 سال کار، علامه حسن زاده 14 سال تو تهران درس خوندن، تمام علومشون مال 14 سال کار، از ریاضیاتشون و طبیعیاتشون و طبشون و نمیدونم شفاشون و همه این کتب تو 14 سال تو تهران کار کرده.
در وقت میبینی از ایشون
درس خونده 14 سال در تهران در یک اتاق. من از خودشون شنیدم ظاهرن که این اتاق هم اینطور بود که یک پرده کشیده بودن اون ورش خانواده و مثلا اهل و عیاله، این ورش هم مثلا آشپزخونه هم اون ور بوده، مثلا یه چیز اینطوری خیلی محدود، بله، یا مسافرخونه ای، بله بله، اتاق تو مسافر. بعد میفهمیدم که بله، نامه ای منظوم به خداوند متعال عرضه داشتم، فاعلاتون و فاعلون فعلا لطف فرمانگر به حسن، لطف فرمانگر به حال حسن، تو خدای سرور من آگاهی، هر کجا که بود بنگاهی، جواب من از خانه سوال، جواب سوال من از خانه، اولا بچه داری یا نه. اینطور مفهمید 150 بیت منظوم خطاب خداوند متعال عرضه داشتم و بفهمان جوابش هم آمد. بله بله، خلاصه این ادامه بدیم بعدن. صلی علی محمد و آل محمد.